بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با این مطلب که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، امر مولا کارتن حقیقی است اونگاه که مصلحت در متعلق امر باشد. در همون امر مولوی به اصطلاح امر اسناد داده شد به صلات، صلات متعلق امر واقع شد و ما اینکه مصلحت در صلات است و اخرى مرتبه امر تعلقش به شیئی علی نحو مجازه، یعنی این امر ثانیاً و بالعرض و آن شیء اسناد داده شد. چرا که مصلحت مال خود این متعلق امر نیست، بلکه مصلحت در لازم این امر هست. اونچه که لازم است با این شیء، در اون لازم مصلحت وجود دارد. ولیکن بالعرض و المجاز هم تعلق گرفت به این شیء که خودش مصلحت نداره ولیکن لازم آن مصلحت دارد. این یک امریست معقول. بعد در نکته پایانی جلسه قبل در بحث اصول اینو خدمت رو بغاز کردیم که امری که از ناحیه مولا میاد امر ارشادی است، ارشادی حقیقی، ارشادی مجازی. این سوال بود برای بعضی از رفقا که چطور میشه مثلا ارشادی حقیقی، ارشادی بالعرض و المجاز. ارشادی حقیقی یعنی این که این امر راهنمایی میکنه مکلف رو به اتیان این فعل، چرا که این فعل دارای مثلا فرض کنید مصلحتی است. جنبه ارشادیت اگر داشت، اینکه این فعل نسبت به سایر افعال مانعی درش نیست، این امر ارشادی معناش فقدان مانع یا وجود فضیلت بیشتر در این فعل. این ارشاد که هست معنیش اینه، یعنی از ناحیه این امر چیز جدیدی پیدا نمیشه. خب خیلی جاها همین امر ارشادی رو ما میبینیم، حتی در همون مواردی که امرهای استحبابی در کنار امرهای وجوبی وجود دارد. امر کرد به صلات و امر کرد به اتیان صلات فی المسجد. اینو مثلا میتونین امر ارشادی بگیرید، بگید که این ارشاد به این است که صلات در مسجد افضل است از صلات در دار. جنبه ارشادیت بخواد داشته باشه مثلا منش این میتونه باشه. قرار این که این توجیهاتی که صاحب کفایه برای این اقسام ثلاثه عبادات ذکر فرمود، در این عبادات امر و نهی با هم جمع شدن، امر و نهی یک مثلا تنزیهی یا امر ندبی با امر وجوبی، ماحصل فرمایش صاحب کفایه در توجیهی که داشتن این شد که در یک قسم از اینها، یعنی شاید در قسم دوم و قسم سوم، امر رو ارشادی بگیری، منعی درش نبود، که اگر امر ارشادی شد، امر ارشادی با مثلا تکلیف مولوی قابل اجتماع هست، اونی که ممنوع از اجتماعش امر مولوی و نهی مولوی بود. یک راه توجیهی که برای فرمایش صاحب کفایه به اصطلاح ذکر شد. بعد در لابلای این مطالبی که از ایشون نقل کردیم، این تعبیر ذکر شد که امر فعلی، امر اقتضایی، و تفاوتش معلوم شد. امر فعلی آن بود که بالفعل مولا وادار می کند جناب مکلف را به انجام عملی. امر فعلی است، بعث مولا فعلی است، یعنی شرایط موجود و موانع مفقود. و امر اقتضایی معناش این بود که این فعل که اقتضای وجوب رو دارد لولا المانع، اگر مانع وجود نداشته باشه، و اونگاه که مانع برطرف شد، این حکمی که در مرحله اقتضا بود به مرحله فعلیت رسید. این تعبیرهایی که در فرمایش صاحب کفایه بود. تا بعد میرسیم به اینجا که این امر متوجه ترک صوم در اون قسم اول از عبادات محل بس، این امر بالعرض و المجاز بود. در نفس ترک به اصطلاح چیزی نبود که متعلق امر بخواد واقع بشه. اطلب من کترک، حالا بطه این سخن بر این مبنا هم بار میشه که اساسا نه معناش چی بود. نه معناش طلب ترک بود، چون که عده اینطور گفته بودن، یا نه معناش زجر بود. این سخن که ترک به اصطلاح مطلوب است در اون بحث صوم روز عاشورا، که شارع طلب کرده باشه از جناب مکلف ترک صوم را، این ترک مطلوبیتش بالعرض و المجاز بود. چرا که این ترک یه لازمی داشت، اون لازم متعلق تکلیف مولا بود، و اگر طلب اسناد داده میشه به ترک، بالعرض هست، بالمجاز هست، اونی که واقعش مطلوبت چیز دیگری است. مطلوب مخالفت با بنی امیه مطلوب بود. بلازه فرمودید؟ قرض این که یک جمع‌بندی بخوام داشته باشیم از فرمایش صاحب کفایه در این اقسام عبادات صلات، در همون قسم اول که مندوحه در بین نبود، تکلیف تعلق گرفته بود به ترک بالعرض و المجاز. در واقع اون چه که متعلق تکلیف بود، اون بحث مخالفت با بنی امیه بود یا موافقت با اونها بود. بالعرض و المجاز تکلیف نسبت داده شد به ترک، که این مثلا اون لازم اینه. قرض این که و البته اگر کسی تکلیف نهیی را اینطور معنا کرد که همین را ما در سابق قبول کردیم، نهی به معنای زجر عن الفعل، به معنا منع عن الفعل، اگر کسی این حرف زد کلن فضای بحث که تغییر پیدا میکنه. این که مثلا میگیم نهی تعلق گرفته به این ترک بالعرض، این بر اساس این که معنای نه یعنی اطلب من کترک، نه یعنی طلب ترک، ام یعنی طلب فعل. دقیق فرمودیم بنابراین مسلک. خیلی خوب، بعد تو میرسیم به اینجا که اول اجتماع واجب و مستحب رو چی میگین جناب صاحب کفای؟ این بنوان نقض ذکر شد بر کلام شما، کلام صاحب کفای چی بود؟ که اجتماع امر و نهی مستحیله. و بعد گفت اون تضاد بین احکام اختصاص به وجوب و حرمت نداره، بلکه بین تمام احکام تضاد وجود دارد. موارد نقض کردن برای کلام صاحب کفای. الان بحث نماز واجب است، خواندن نماز واجب است، انسان این نماز رو در کعبه به جا آورد، در مسجد الحرام، ببین چی میشه، هم واجب هم مستحب. این نماز رو در مسجد گوهرشاد انسان به جا آورد، بچه جامعه شهر، هم واجب است هم مستحب. خب ببینید اجتماع دو تا حکم دیگه، اجتماع دو تا حکم اینجا ملازم میشه، تعقب یافته است. از این چه جواب بده صاحب کفایه؟ جواب محقق خراسانی در اینجا این شد که اینجا اجتماع نیست رفقا. وقتی از ناحیه مولا ام آمد، امر وجوبی، سپس امر ندبی آمد، این دوتا امر کاشف از قوت ملاک هستند. یعنی ملاک وجوب در این صلات وجود دارد و ملاک ندب هم وجود دارد، اون مطلوبیت به نحو افضلیت به اصطلاح. و دوتا رو کنار هم بذاریم معناش میشه تأکید، اون ملاک آکد میشه. دقیق فرمودین همون وجوبی که بود اون یه جورایی مؤکد میشود، که اگر این حرف رو زدیم طبق فرمایش صاحب کفایه باز اجتماع امر و نهی نیست. این ند تأکید میکنه همون وجوب را. بله، بعد تو میرسیم به عرشبت که ارشادیت و یا مولویت در جایی که دو تا تکلیف از ناحیه مولا صادر شده، همین امر به صلات و امر به اتیان صلات در مسجد، این صلف المسجد را دو تا معنا براش ذکر بشه. یک، این ارشاد باشد به فرد افضل، اون سله که گفت به نحو صرف الوجود صلات مطلوب شد، صرف وجود صلات افراد ارضیش در دار اتیان شود، در مسجد بازار اتیان شود، در مسجد جامعه شهر انجام گیرد، این افراد به اصطلاح ارزیش میشه. اون دلیلی که میاد میگه نماز رو در مسجد به جا آور، این جنبه ارشادیت داشته باشه. اونه که گفت که به اصطلاح دو تا تکلیف یک جا جمع نمیشن، هر دو بخوان مولوی باشن، وجوب مولوی با ندب مولوی، این دو لا یجتماع. اینجا جنبه ارشادیت داشته باشه. ارشادیتش به چه معناست؟ به این که آقا جان صلات در مسجد افضل است، راهنمایی میکنه به این جهت که خواندن صلات در مسجد فضیلت بیشتری دارد و این امر ارشادی است. یا اینو بگیم، یا اینکه بگیم این صل فی المسجد جنبه بفرمایید که ارشادی اگر نخواد داشته باشه، یه بودی دیگری بهش بدیم، یه جهتی دیگری براش ذکر کنیم. جهتی دیگر این امرش امر بالعرض باشد، امر بالعرض، امر که مربوط به لازم هست. این خواندن صلات در مسجد لازمش چیه؟ لازمش عبارت است از کون فی المسجد. اینجا اگر امر رو مجازن بخوام فرض کنیم، معناش این میشود که اون چی که فضیلت دارد کون فی المسجد است، بودن در مسجد. یک از بالاخره سفارشاته، بودن در مسجد الحرام، نفس بودن ها. بعد اینجا که میگه صل فی المسجد، این امر در واقع مال بودن در مسجده، مال اون لازم هست. بالعرض و المجاز به صلات اسناد داده میشه. اون صلات خودش داره امر وجوبیه، البته به نحو صرف الوجود این صلات امر وجوبی داره. اینجا صل فی المسجد رو چیکار کنیم؟ برای که اجتماع دو تا تکلیف پیش نیاد، یکی از این دو حرف گفته بشه، یا جنبه ارشادیت داره، ارشادیت به افضل افراد، یا امر حقیقی نیست رفقا، امر مجازیه. اونی که واقعا متعلق امر است به امر ندبی، بودن در مسجد است. حالا شما وقتی که صلات رو در مسجد اتیان می کنید، البته بودن در مسجد هم چی آقا؟ تحقق پیدا می کند. اینو بالاخره اون توجیهاتی است که بر مبنای فرمایش صاحب کفایه که اجتماع امر و نهی را در شیء واحد ذو عنوانین ممتنع میدانست و غالب امتناع بود، اینا دیگه از اون شاخ و برگای قضیه است. دقت فرمونه که کلیتش هم این شد، یا امر مال اون لازم مجازن اسناد داده شده به این فعل، مثل همون مسئله ترک سو، مسئله مال لازم بود که بحث مخالفت با عامه باشد، او مخالفت با عامه یا موافقت با عامه لازم با این ترک بود، نه مال خود ترک نیست، طلب مولا به نفس ترک تعلق نگرفته است. یا این که بفرمایید همین ارشادیت رو در قسم دوم و قسم سوم، یک راهکار این شد که این نهیا ارشادی باشه. قسم دوم چی بود؟ مثل صلات در حمام که براش مندوحه بود. قسم دوم صلات در حمام. قسم سوم چی بود؟ صلات در موضع تهمت. که این صلات در موضع تهمت امر نهیش نهی حقیقی نیست، به اصطلاح نه به اون لازم تعلق گرفته که بودن در موضع تهمت بشه. ما اصل کلام همین جمله شد که یا به نحوه، ببینید این که ما صاحب کفایه می فرماید اجتماع امر و نهی مستحیل است، این خصوصیاتش باید مد نظر قرار گرفته بشود. امر مولوی با نهی مولوی، اینا با هم شما پیدا نمکنن در شیء واحد هم مأمورون به بشود هم منهیون عن. امر حقیقی با نهی حقیقی، اگر شما یک کدامش رو به اصطلاح مجازی حساب کردید لا بعصبه، من این نیست که امر و نهی بالاخره با هم جمع بشن، یکیش بالعرض و المجازه، نه مال چیز دیگری است. مجازن اسناد داده شده به این فعلی که متعلق امر است، که من این نداره
تا اینجا اجتماعی نیست
دیگه. و اصلا ما که میگیم اجتماع محاله، امر مولوی با نهی مولوی بخوان در شیء واحد ذو عنوان اجتماع کنن این استحاله داره. اما شما یک کدومشو مثلا نهی بالعرض گرفتید، دقت فرمودید، یکیشه مثلا فرض کنید عیانا تبعی گرفتید، استحاله در اون جهان نیست. و این راه دوم که قالب ارشادیت شد در قسم دوم و قسم سوم خلاصه ذکر شد، این محصر فرمایش ایشان است. و اساس کلام صاحب کفایه کما اینکه در جلسات قبل خدمت رو عرض شد همینه، میگه شیء واحد. خلاصه ما چیکار کنیم؟ این موجود به وجود واحده که بخواد هم متعلق هم باشد هم متعلق نه نمیشه. این موجود به وجود واحد همون سجده در مثال مساق قضیه بود، بالاخره این مکلف بیچاره چه کن؟ صدورش گفت نمیشه. حالا عده‌ای از بزرگان جوازی هست، مثل مرحوم آقای بروجردی، بعضی دیگر از بزرگان تصریح به جواز دارن و وجود هم ذکر کردن با مقدمات مفصله، خلاصه قالب جواز شدن و یه جورای مثلا خواستن کلام صاحب کفایه رو نقد کنن. اما بعد از همه این حرف ها ما همین رو بالاخره درنگ داریم، در فکر هستیم، این چیزی که جناب مکلف وظیفه اوست به تعبیری، که این وظیفه از ناهی مولا برای او تعیین شده است نسبت به فعل واحدی که البته دو تا عنوان داره، با اون جای دیگه دو عنوان واحد بود، اینجا دو تا عنوان داره، این که به اصطلاح جهت صدورش رو صاحب کفایه ممتنع دانست با نظر به این جهت بود که صدور تکلیف از مولا با نگاه به اون وجود خارجیشه، به یک معنا وجود خارجی نه در حال وقوعش، در هنگام تحققش، او هنگام تحقق ظرف سقوط تکلیف بود نه ظرف ثبوت تکلیف. اما این طبیعت یا این فرد با نگاه و مرآتیت این طبیعت نسبت به وجود خارجی، یتعلق به الامر او یتعلق به نه، و لحاظ به این که به صلاح طبیعت و ماهیهیه او مقدمات عدیده رو گفت. البته او آقایونی که میان میگن اجتماع جایزه، این مقدمات کلام صاحب کفایه رو یه جوری نقد میکنه. من چیز ذهنم اومد که باز اون قسم را هم خدمت رفقا عرض کنیم، دیدم محصل بالاخره فرمایشون بزرگ رو بخوام گفتشونوت کنیم چند روز باید معطل بشه، چند صفحه بالاخره اختصاص به همین سخن دارد از منظر این بزرگ، به این که مثلا اینشون میخوان جوازی بشن. حالا اونی که آدم در دفاع از فرمایش صاحب کفایه ممکنه عرض کنه همین باشد که بالاخره چیزی که ما وجدان میکنیم میابیم این است که علی کل حال فعل واحده، فعل واحده، چیزی که از دو تا عنوان برش منطبقه، این عنوان ها که تعدد پیدا کرد او رو از وحدت خارج نمکنه، او رو از یکی بودن خارج نمی کند که بگه مثلا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه و مثلا متعلق عام و متعلق نه فرق کند و قابل به جواز اجتماع انسان بخواد بشه. اونی که میبینه انسان در خارج همون شیء واحد است و بر اساس فرمایش صاحب کفایه شیء واحد متعلق هم ام باشد هم نه، به لحاظ صدورش بالاخره ایشون قائل به امتناع شد. بعد در آخر اشاره داره به قول به تفصیل در مسئله، قول به تفصیل از منظر عرف نگاه کنیم مطلب را یا از منظر عقل. اون کسانی که به اصطلاح قول به تفصیل رو قبول کردن گفتن عرفاً ممتنعه اما عقلاً جایزه. فهم عرف اگر ملاک قضیه باشد، عرف میگوید ممتنع است اجتماع امر و نهی در شیء واحد، اما به دقت عقلیه بفرمایید جوازی بشی با همون تأمل در خصوصیات قضیه که متعلق امر با متعلق نهی را متفاوت بدانی. ایشون میفرماید که برای این قول به تفصیل عرشبت که محلی نیست. دو جهت ذکر میکنه که جایی برای قول به تفصیل نیست. نکته اولی رو که متذکر میشن این است که جواز در محل بحث عقلی است. اگر یه وقتی بخوام بگیم، ما کسانی هم که گفتن میگن عقلن جایز است. اگر جواز در محل بحث عقلی است، همونطور که مثلا امتناعش عقلی است، جایی برای مداخله عرف نیست. اگر کسی میخواد جواز رو بگه، جواز عقلی رو بتونه ثابت کنه. شما میگه مثلا عرف میگه چی آقا؟ عرف ممتنع است. محلی برای اظهار نظر عرف نیست. ما این رو داریم حرف میزنیم، جواز عقلی یا امتناع عقلی. از دیدگاه عقل خلاصه جواز رو میگید یا امتناع رو میگید. عرف یاد بگه که از منظر من ممتنع است، میگه ما جنبه عقلیشو داشتیم بحث میکردیم، جای اظهار نظر برای عرف نیست در اینجا. گذشتی از این نکنه مثلا این آقایی که امتناع عقلی رو امتناع عرفی رو قائل شده، بحث رو برده تو دلالت الفاظ، برداشت این باشد که مثلا ما تو مدلول لفظ داریم بحث میکنیم، این لفظ سله اون نه، لا تسله فلهم، ما این مدلول لفظیشون چیه؟ بعد پای عرف رو پیش بکشیم بگیم جناب عرف شما چه میفهمید؟ او برگرده بگه که از نگاه من ممتنه است، ولیکن چیزی که هست بحث لفظی نیست. بحث ما در جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین، بحث به دلالت الفاظ ارتباط نداره که بعد بیان بگین برای فهم مدالیل الفاظ ببینیم عرف چی میگویه. بحث ما در این که ام از هر ناحیه ای ثابت بشه، چه از لفظ ثابت بشه، از قرآن، از سنت، چه مثلا این ام از راه اجماع ثابت بشه، از طریق عقل ثابت بشه، یعنی لا فرق به این که وجوبی که ازش حرف میزنیم یا حکم تحریم که ازش سخن گفته میشود دال بر وجوب و تحریم لفظ باشد یا غیر لفظ، این زیاد فرقی نمیکنه. ما رو این حرف میزنیم که این دوتا حکم با هم جمع میشن یا نه، از چه راهی این دوتا حکم به دست اومده تأثیری در مطلب ندارد. بحث لفظی نیست، به مدالیل الفاظ ارتباط ندارد، به خصوص یک راش حالا فرض کن اثبات حرمت یا اثبات وجوب از طریق لفظه، راه دیگرش غیر لفظ میتونه باشه. نهایتاً این قول به تفصیل هم پذیرفته نیست و تا اینجا صاحب که باید امتناعی شد. البته حالا تنبیهاتی هم در مسئله ذکر کردن، اگر رفقا حالا به شما واگذار میکنیم تمایل دارین، اون فرمایش بعضی از بزرگان رو که قائل به جواز هست، مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در مباحث خارج اصولشون آیت الله جوادی عاملی تقریر کرده فرمایش ایشون رو، با سه مقدمه ای که ذکر می کند ایشون قائل به جواز میشه. اگر رفقا تمایل دارن میخوان بالاخره حالا هر مقدار معطل نقل و فهم سخن ایشون بخوایم بشیم، از جهت بنده من این نیست، والله میریم رو تنبیهات بالاخره مسئله ما نحن فی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.